زمانی که در سال 1977 میلادی فیلم جنگ ستارگان امید تازه به روی پرده های سینماهای جهان رفت، موجی از اشتیاق و شورمندی رو به وجود آورد. مردم با جهانی آشنا و در این حال غریبه آشنا شدن که در کهکشانی دیگه در زمانی بسیار دوردست اتفاق افتاده بود و ماجراهایی رو روایت میکرد که اگرچه برای اونها آشنا بود اما چشمانداز متفاوتی داشت. یکی از این چشماندازهای خیره کننده که در بخشی از فیلم نمایش داده میشد و به نمادی در واقع آیکونیک و نمادین از اون فیلم بدل شد، زمانی بود که لوک اسکای واکر بر فراز تپه‌ای که منزلش قرار داشت در سیاره تاتوئین به غروب دوگانه خورشید نگاه میکرد. دو خورشید همانند خورشید ما در افق در حال غروب بودن و این نکته رو به مخاطب میرسوندن که سیاره تاتوئین در منظومه‌ای قرار داره که دو ستاره به جای یک ستاره در مرکزش قرار داره. اون زمان خیلی از سیاره شناسان و ستاره شناسان معتقد بودن اگرچه این منظری چشمگیر و دلفریبیه و اگرچه از نظر تئوری ممکنه منظومه های وجود داشته باشه، اما احتمال بسیار کمی داره که ما در واقعیت شاهد چنین دنیایی باشیم. اون زمان هنوز تا دوره‌ای که ما بتونیم نخستین سیاره فراخورشیدی، سیاره‌ای که به دور ستاره غیر از ستاره ما خورشید می‌گرده رو پیدا بکنه، هنوز حدود 2 دهه فاصله بود. اما بعد از اون یک بار چشم ما به جهان‌های بسیاری باز شد که هر یک دنیای متفاوتی بودن. امروز در چیستا، پادکستی از پادکست‌های رادیو فردا که به میزبانی من پوریا ناظمی هر دوشنبه داستانی از داستان‌های دنیای علم و فناوری و آینده رو براتون روایت می‌کنیم، به سراغ چیستی سیاره‌های فراخورشیدی می‌ریم. فراخورشیدی‌ها چی هستن، چطور اونها رو پیدا می‌کنیم و اصلا برای چی باید برامون مهم باشه که آیا اونجا چیزی وجود داره یا نه. داستان فکر کردن به اینکه آیا جهانهای دیگه، دنیاهای دیگه، و توی پرانتز اینجا راجع به جهان و دنیا که داریم صحبت میکنیم، منظورمون معادل اون چیزیه که در انگلیسی به نام ورلد گفته میشه و واقعا منظورمون یک سیاره هستش. بنابراین منظورمون از عالم به معنای کلیش نیستش، از جهان به معنای کلی و گیتی اون نیستش، منظورمون راجع به سیارات هستش، جهانی مثل زمین، دنیایی مثل زمین که به دور خورشید میگرده و در واقع ما میتونیم روش زندگی بکنیم یا نه فقط مثل سیاراتی مثل مریخ و مشتری و زحل و زهره و عطارد داره به دور خورشیدشون میگرده. زمانی که صحبت این موضوع مطرح میشه، نظریه پردازی و فکر کردن درباره اون سابقه فوق‌العاده طولانی رو پیدا میکنه و به دورانی میرسه که فلسفه و علم هنوز از هم جدا نشده بودن. اگر به تاریخ گذشته نگاه بکنید، فیلسوفی مثل دموکراتیس یا چیزی که تو فارسی گاهکداری به نام زیمقراطیس در واقع میشناسیمش، حدود 460 قبل از میلاد استدلال میکنه. یکی از در واقع فلاسفه معروف پیشا سقراطی هست، شاید آخرین فیلسوف بزرگ پیشا سقراطی، که در یکی از متن‌هاش می‌نویسه که جهان‌های دیگری وجود دارن، در برخی از آن جهان‌ها خورشیدی وجود نداره و در برخی از اونها خورشیدهای بزرگتر از ما ممکنه وجود داشته باشه یا در برخی از اونها تعداد بیشتری خورشید وجود داشته باشه. فیلسوف دیگه معروف یونان قدیم اپیکور در حدود 340 پیش از میلاد درباره این صحبت می‌کنه که تعداد نامتناهی از دنیاها یا سیارات دیگری وجود دارن، برخی از اونها شبیه ما هستن و برخی از اونها شبیه ما نیستن. و در این بین البته افراد دیگه‌ای، فلاسفه دیگه‌ای هم بودن که اساساً امکان وجود سیاره‌ای یا جهانی غیر از زمین رو ممکن نمی‌دونستن. یکی از اونها و ارسطو هستش که در یکی از متن‌هاش اشاره می‌کنه که اساساً امکان وجود چیزی بیش از یک جهان وجود نداره. این داستان و مکاشفات فلسفی ادامه داشتش و زمانی که نزدیکتر شد به حوزه علم، شاید معروفترین چهرهی که ما به واسطه ایده یا تفکر مربوط به امکان وجود سیارات دیگه بشناسیم، جوردانو برونو هست در قرن 16. جوردانو برونو یکی از کسانی بود که دیدگاه خورشید مرکزی رو تبلیغ میکردش، معتقد بودش که دیدگاه خورشید مرکزی درست هستش و شما احتمالاً داستان اون رو شنیدید، داستانی که در واقع به مواجهه معروف او با کلیسا منجر میشه و در نهایت بنا به حکم دادگاه تفتیش عقاید در شهر روم، جایی در نزدیکی واتیکان، در واقع سوزونده میشه. هنوز که هنوز در واقع اون میدون وجود داره در ایتالیا، کسانی که در ایتالیا رفت آمد میکنن در شهر روم میتونن مجسمه جوردانو برونو رو در همون جایی که سوزونده شد به جرم ارتداد از دین ببینن. البته جوردانو برونو به واسطه صرفاً ادعای علمی خودش یا ادعایی که در حوزه علوم طبیعی میکرد محکوم نشدش. او به دیدگاه‌های نوآورانه‌ای در الهیات مسیحی داشت که اونجا بخش اصلی بودش که مورد چالش قرار گرفتش. نکته مهم دیگه اینه که جوردانو برونو که همینطور که از سیستم خورشید مرکزی صحبت میکنه و از امکان وجود سیارات دیگه‌ای صحبت میکنه که ممکنه درون اونها حتی حیات وجود داشته باشه، این رو باید در نظر بگیریم که این کار رو به روش علمی نمیکنه. او بر مبنای یک کشف و شهود و یک رویایی که میبینه میگه که من شاهد این بودم، در یک سفر روحانی من دیدم این جهانها رو، و بر اون مبنا در واقع تبلیغ میکنه. بنابراین اگرچه که او رو یکی از نخستین شهدای راه علم میدونن، منظورمون با علم علم امروز نیست، بیشتر شاید او رو باید قربانی تنگ نظری و نبود آزادی بیان و اندیشه مطرح کرد و دونستش. اما دیدگاهش در رابطه با خورشید مرکزی درست بودش، دیدگاهش در رابطه با وجود سیارات فراخورشیدی و امکان حتی وجود حیات در اونها درست بود، همونطور که دیدگاه دموکریتوس خیلی قبل‌تر از اون درباره وجود دنیاهای دیگه و حتی در مورد وجود دنیاهایی که خورشید ندارن یا نظر اپیکور درست بود که ممکنه که بیشمار جهان وجود داشته باشه. و در این مورد در واقع چهره شاخص و سلبریتی فلسفه یونان ارسطو کسی بود که اشتباه میکردش. اما این خود مربوط به دورانی هستش که ما داریم راجع به فلسفه علم صحبت میکنیم، نه فلسفه علم به معنای علم فلسفی، زمانی که علم به دلیل کمبود ابزارها، روشها و داده‌های موجود فعالیتی فلسفی بود که در رابطه با طبیعت میاندیشید، چیزی که شما به طور خاص در فلاسفه پیش از سقراط میبینید. بیش از اینکه به سوالهای بنیادی مثل اینکه ما چی هستیم، چرا هستیم جواب بدن، دنبال این بودن که ماهیت جهان رو در اما زمان گذشت و ما به دوران تازه رسیدیم، دوران اکتشافات فضایی، دوران بلوغ و دوران اوجگیری علم مدرن و ساینس. با این وجود سیارات فراخورشیدی به این معنی که سیاراتی که به دور ستارگانی غیر از خورشید ما میگردند خیلی دیر وارد متون درسی شدند. ما مدت‌های طولانی بود که حدس می‌زدیم در جهانی که این همه ستاره وجود داره منطقی نیستش که فقط خورشید ما داره سامانه سیاره‌ای باشه، حتما در فرایند شکل‌گیری خورشیدهای دیگه، ستاره‌های دیگه ممکنه که سیاراتی شکل گرفته باشن. اما واقعیتش اینه که هیچ شاهد تجربی‌ای نداشتیم و همینطور ابزارهامون اونقدر قوی نبود که بتونیم اینها رو برای نخستین بار به دام بندازیم و شکار کنیم. سال 1992 میلادی نخستین نشانه ها از این که ممکنه ما به طور رصدی نشانه ای از یک سیاره فراخورشیدی رو پیدا کرده باشیم منتشر شد، اگرچه مقاله سال 1992 که ادعا میکردش که یک سیاره به دور یک تپختر، یک پلسار به نام PSR B1257 به علاوه 12 در حال چرخش هستش، با شک و تردیدهای زیادی روبرو شدش. اندکی بعد از اون سال 1995 بود که ما برای نخستین بار و با شک و تردید کمتری نخستین نشانه نسبتاً قطعی از وجود یک سیاره فراخورشیدی رو به دست آوردیم. این بار دانشمندان در اطراف ستاره 51 صورت فلکی فرس اعظم یا پگاسوس، اسب بالدار، موفق شدن با روشی که به روش سرعت شعاعی معروف هستش وجود یک سیاره فراخورشیدی رو تایید کنند. از اون زمان تا الان انفجاری در دانسته های ما مطرح شد. یادتون باشه سال 1995 خیلی زمان دوری نیستش نسبت به ما، اما اگر نگاه بکنیم که از اون روز تا الان وضعیت ما در رابطه با جهانهایی که میشناسیم چگونه تغییر یافته، به عدد امروز نگاه کنید. بیش از 5600 سیاره فراخورشیدی تا امروز به روش های مختلف در اطراف ستاره های مختلف پیدا شده. و به قول معروف باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. ما تازه در ابتدای راه کشف فراخورشیدی ها هستیم. در بین این چندین هزار سیاره کشف شده و چند برابر او در فهرست انتظار تایید هستن نامزدهای سیارات فراخورشیدی هستن. امروز نمونه های فوق العاده جذاب و متنوعی رو میبینیم. یادتون هست که ستاره شناسانی که وجود سیاره مثل تاتوئین رو فکر میکردن که غیر ممکنه، حالا اونها سیاره مثل کپلر 16 بی رو دارند، سیاره ای که حدود 200 سال نوری با ما فاصله داره و به دور دو ستاره میچرخه، بنابراین غروب ها و طلوع های دوگانه رو میتونه در واقع مشاهده بکنه. سیاره دیگه ای به نام HD 1897 33 B، سیاره ای که به نام مشتری داغ میشناسیمش. اینقدر در واقع این سیاره غول‌پیکر گازی نزدیک به ستاره مادرشه که باعث میشه طوفان های عظیمی روی جو پرتلاطم اون اتفاق بیفته و حتی حدس میزنن گاهی بارندگی های از جنس شیشه در واقع ممکنه درش اتفاق بیفته. سیاره دیگه ای مثل کپلر 22 B که فقط حدود 600 سال نوری با ما فاصله داره، سیاره ای که در واقع در منطقه‌ای قرار گرفته که به اون گفته میشه که کمربند حیات پذیری یا زیست پذیری، منطقه‌ای که حداقل بر مبنای تجربه‌ای که ما از تنها جایی که می‌شناسیم حیات داره زمین به دست آوردیم اینه که اگر سیاره در چنون فاصله‌ای از ستاره مادرش باشه، آب میتونه به شکل مایع وجود داشته باشه و دما به گونه‌ای هستش که بتونه از حیات به شکلی که ما می‌شناسیم حمایت و پشتیبانی کنه. در واقع سیاره کپلر 22 بی که سیاره که چنین موقعیتی رو داره و شاید یکی از نخستین نامزدهای سیارات میزبان حیات یا با قابلیت میزبانی حیات به نوعی که ما میشناسیم باشه. سیاره دیگه‌ای وجود داره به نام تراپیست 1. این سیاره که نزدیک به ما هست، فقط 40 سال نوری فاصله داره، ویژگی که داره اینه که در واقع چند سیاره زمین مانند رو درون سیستم خودش قرار داده، یعنی ما با یک منظومه مواجهیم که چند سیاره در اون در ابعاد قابل مقایسه با زمین هستن و ما میتونیم تحول سیاره های سنگی رو بررسی بکنیم در اون. سیاره ای مثلا فرض کنید مثل 55 سرطان ای که تو این هم نزدیک 41 سال نوری با ما فاصله داره و به قدری از کربنش با شده است و اینقدر تحت فشار بوده که ممکنه که چیزی به نام سیاره الماسگون رو فشار به وجود آورده باشه. فشردگی کربن در یک جرم زیاد تحت فشار زیاد بخشی از این سیاره رو تبدیل کرده باشه به یک سیاره الماسگون. بنابراین ما آنچه که امروز پیدا کردیم و فوق‌العاده کم هست نسبت به اون چیزی که میتونیم در آینده پیدا بکنیم به ما نشون میداده که چقدر جهان‌های متنوعی داریم و چقدر متفاوتن. تازه اینها سیارات فراخورشیدی هستن که در اطراف ستاره ها میگردن. برگردیم به یاداوری دموکراتیس زمانی که میگفتش که ممکنه برخی از سیارات باشن که اساسا خورشید نداشته باشن. سیاراتی که تحت تاثیر رویدادی از منظومه خودشون و از دام گرانش ستاره مادر به بیرون پرتاب شدن و الان تنها و بدون اینکه وابسته به یک سیستم ستاره‌ای باشن در فضای بین ستاره‌ای در این عرصه بی پایان هستی در حال پرسه زدن در اطراف هستن. سیارات فراخورشیدی رو چطور میشه کشف کرد؟ اگر با چنین اجسام کوچکی در چنین فواصل طولانی سر و کار داریم، واقعا ما چطوری میتونیم اینها رو پیدا بکنیم و مثلا ببینیم که کجا هستن؟ خب بزرگترین مشکلی که ما برای پیدا کردن این موارد داریم این هستش که باید بتونیم اجرامی به نسبت کوچک در مقیاس زمین، مشتری یا بقیه رو در فواصل دوردست چندین و چند سال نوری یا چند صد سال نوری پیدا کنیم. پیدا کردن این اجرام نیازمند روش‌های غیر مستقیم و گاه مستقیمیه که صرفاً با تکنولوژی پیشرفته میتونیم بهش برسیم. محققان معمولاً از 4 روش اصلی برای پیدا کردن این سیارات استفاده میکنن، روش‌هایی که هم از روی زمین هم با کمک تلسکوپ‌های فضایی دنبال میشه. روشی که در واقع اولین سیاره فراخورشیدی با کمک اون پیدا شد، 51 پگاسوس بی، روشی است که به روش سرعت شعاعی معروف هستش. داستان بر این قرار میگرده که زمانی که شما یک سیاره رو داشته باشید که به دور یک ستاره میگرده، شما ممکنه که سیاره رو نبینید، اما در اثر گردش این دو مرکز جرم مشترک این سیستم، یعنی سیستم ستاره و سیستم سیاره، اندکی در زمانی که سیاره داره برای مثال در مدار خودش در راستای ساعتگرد به سمت شرق ستاره میره و زمانی که در مسیر مخالف برمیگرده، اندکی مرکز جرم ستاره جابجا میشه. با بررسی مرکز جرم ما اگرچه سیاره رو نمیبینیم، میتونیم حدس بزنیم که چه جرمی باید به دور این ستاره بوده باشه که باعث چنین لغزشی یا چنین رقص اندکی در مرکز گرانشش بشه. روش دیگه ای که روش فوق‌العاده محبوبی هست و عمده سیاراتی که تا الان پیدا کردیم با این روش پیدا شدن و از جمله ماموریتی مثل ماموریت فضایی کپلر با کمک این روش بود که چشم‌انداز تازه‌ای رو باز کرد برای ما، روشیه که به نام ترانزیت یا گذر معروفه. شما همتون در این چند وقته اینقدر راجع به خورشید گرفتگی شنیدید که تو ذهنتون هست که هندسه خورشید گرفتگی چطور اتفاق می‌افته. در هنگام خورشید گرفتگی ماه از میان زمین و خورشید عبور می‌کنه و برای لحظاتی چهره خورشید رو میپوشونه. حالا اگر به جای ما مثلا عطارد یا زهره چنین اتفاقی براشون بیفته، ما با پدیده گذر زهره یا گذر عطارد مواجهیم. پدیده هایی که در سالهای اخیر چندین بار اتفاق افتاده و رصد شده و این بار ما میتونیم اون سیاره رو به شکل یک نقطه تاریک ببینیم که در مقابل ستاره داره رد میشه. در فاصله دوردست ما نمیتونیم این سیاره رو به طور مستقیم ببینیم یا اون لکه تیره رو ببینیم، اما یک کار دیگه میتونیم بکنیم. شما میتونید از یک نورسنج استفاده کنید. نورسنج ابزاریه که در واقع فوتون‌هایی رو که از یک جسم میرسه پیدا میکنه. نمونه غیر دقیق چنین ابزاری رو شما میتونید از طریق اپلیکیشن‌های موبایل هوشمندتون در واقع پیدا بکنید. ابزارهای دقیقش رو ستاره شناسا میسازن با کمک در واقع CCD ها و سایر ابزارهایی که به طور دقیق میتونه فوتون‌ها رو بشونه و یک ستاره رو زیر نظر میگیره. این ستاره به طور طبیعی منحنی نوری ثابتی داره، یعنی غیر از حالا یه ذره اختلالاتی که ناشی از ماهیت ستاره است، تقریبا توی خط راستی نور ساطع میکنه و این نور رو ما میتونیم ببینیم. حالا اگر با یک بازه های مساوی، با یک فاصله زمانی مساوی، ما شاهد این باشیم که این نور که در حال حرکت هستش، این نمودار نوری، این شدت نور یه افت کوچیکی بکنه، برگرده بالا و دوباره برای مثال در زمان تی دوباره تکرار بشه و 30 ساعت بعد دوباره تکرار بشه و 30 ساعت بعد دوباره و دوباره و دوباره تکرار بشه، میتونیم حدس بزنیم که در اون فاصله تی ما یک جرمی از مقابل این ستاره عبور کرده که باعث شده به طور مختصری نور اون کاهش پیدا کنه. خب ما میدونیم که اگر اونقدر خوش شانس باشیم که سیاره‌ای به دور ستاره‌ای بچرخه و صفحه چرخشش هم راستا با میدان دید ما و خط دید ما باشه، ما میتونیم این پدیده رو رصد کنیم. شاید به نظرتون بیاد که این خیلی اتفاق عجیب غریبی باید باشه که یعنی ستاره‌ای که ما میبینیم سیاره داشته باشه، سیاره هم توی اون صفحه‌ای باشه که از این فاصله دوردست در راستای خط دید ما باشه. واقعا هم درسته، اما مسئله اینه که به قدری تعداد ستاره های آسمون زیاده که درصد کمی از اونهایی که سیاره دارن و سیاراتشون ویژگی رو دارن خودش عدد بزرگی رو تشکیل میده. تا الان بزرگترین روشی که ما تونستیم پیدا بکنیم روش گذر هستش. روش دیگه ای که اخیراً خیلی رایج شده و احتمالاً در سالهای آینده ما بیشتر ازش میشنویم، روش تصویربرداری مستقیم هستش. زمانی که شما ابزاری رو دارید که بتونه سیاره ای رو که فعلاً احتمالاً باید سیارات فوق‌العاده بزرگی باشن که در مدارهای فوق‌العاده دور از ستاره مادرشون میچرخن رو به طور مستقیم عکس برداری کنه. یکی دو مورد از این اتفاق افتاده، از جمله سیاره معروف HR 8799. اگر علاقه من باشید، من در واقع لیست تمام این سیاره رو پراخورشیدی ها رو در بخش توضیحات این پادکست گذاشتم و میتونید اونجا لیست کاملشون رو ببینید. روش های دیگه هم وجود داره، برای مثال روشی وجود داره به نام عدسی های ریزگرانشی. به طور خیلی ساده اگه بخوایم توضیح بدیم، اینه که یک ستاره ای که یک سیاره به دورش میچرخه، دست برقضا در پشت ستاره دیگه ای در میدان دید ما قرار گرفته یا پشت یک خوشه ستاره ای قرار گرفته. اون خوشه ستاره ای در واقع نقش یک لنز یا عدسی گرانشی رو بازی میکنه، باعث میشه نور اطرافش میده بشه، بنابراین بزرگ نمایی میکنه اون چیزی که در پشتش هست و ما میتونیم ببینیم. اما چرا اصلا ما باید دنبال سیارات فراخورشیدی بگردیم و چرا باید برای شما مهم باشه که اساسا دنیاهایی در اون سوی زمین و اون سوی منظومه شمسی وجود داره؟ من اینجا نمیخوام در رابطه با این صحبت کنم که روزگاری خواهد رسید که شاید انسان مجبور بشه از منظومه شمسی کوچ کنه و در اون کوچ بزرگ باید به دنبال سیارات زیست پذیر بگرده، اما دلایل سریعتری وجود داره و دلایلی که به سوالات بنیادی ما برمیگرده. اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که با کمک بررسی سیارات فراخورشیدی ما میتونیم وضعیت منظومه شمسی خودمون و تحول اون رو بشناسیم. به یاد داشته باشید زمانی که ما منظومه شمسی رو نگاه میکنیم و صرفاً وضعیت فعلی اون رو داریم، یعنی ما میدونیم که خورشید الان در چه وضعیه و سیاراتش در چه وضعیتی هستن. نظریات مختلفی داریم که چگونه شروع شده و نظریات مختلفی داریم که مسیر چگونه ادامه پیدا میکنه. اما در طول این مسیر بین نقطه الف و ب ما فقط یه نقطه سومی داریم که وضع کنونیم. هر چقدر ما تعداد سیارات فراخورشیدی بیشتری داشته باشیم که در مراحل مختلف تکامل بین نقطه الف و ب وجود داشته باشن، در اون صورت میتونیم تصویر دقیق‌تر و کاملتری از تحول و تکامل منظومه‌های سیاره‌ای، سیاره‌ها و خود ستاره‌ها به دست بیاریم. اطلاعاتی که ما اینجا برای درک بهتر منظومه شمسی خودمون لازم داریم. نکته دوم این هستش که اگر واقعا قبول داشته باشیم، که من بعید میدونم کسی قبول نداشته باشه، که وجود حیات و حیات احتمالی هوشمند یکی از سوالهای بنیادی هست که برای انسان امروز وجود داره و باید وجود داشته باشه حداقل اگه یادش نرفته باشه، در اون صورت یکی از روش‌های نزدیک شدن به بررسی حیات یا سیاراتی که ممکنه که میزبان نوعی از حیات باشن، اولین قدم شناختن جایی که اساسا سیاره‌ای وجود داره. بنابراین این قدم مهمی در پروژه شناخت احتمال حیات در عالم و به واسطه اون شناخت منشأ حیات در جهان و از جمله اینجا در منظومه شمسی و روی زمین هست که ما به وجود اومدیم. در کنار تمام این مسائل، چالش هایی که برای پیدا کردن سیارات فراخورشیدی وجود داره باعث رشد عظیم فناوری میشه و در واقع توسعه عجیب و غریبی رو در صنایع پژوهش های ستاره شناسی به وجود آورده. نکته جالبتری که شاید برای خیلی از کسانی که شاید نوجوانتر باشن و تازه علاقمند علم شده باشن وجود داره، در واقع داستانیه که من یادمه که چندین سال پیش، فکر کنم که اوایل سال دهه 2000 بودش، که در رصدخانه زعفرانیه به برخی از دوستانم میگفتم که سر کلاس میادم. ما اون موقع یه کلاسی داشتیم که معرفی فراخورشیدی ها بود و البته تعداد فراخورشیدی کشف شده در اون زمان شاید چیزی حدود زیر 50 تا بودش یا حدود 100 تا مثلا. و اونجا در واقع یه پیشنهادی که مطرح شد اینه که اگر شما دنبال یک رشته علمی هیجان انگیز در حوزه نجوم هستید که تا سالهای سال سوال پاسخ داده نشده وجود داشته باشه و شما بتونید نقش مهمی ایفا کنید، حوزه فراخورشیدی ها یکی از اون حوزه است. بنابراین اگر شما الان کسی هستید که علاقه مند به حوزه نجوم شدید و دارید فکر میکنید که در این دنیا چه بخشایی وجود داره که هنوز اصطلاحاً روی بورس موضوع داغی هستش، فراخورشیدی ها رو در نظر بگیرید. و اگر منجم آماتور هستید یا علاقمند فعالیت های آماتوری هستید، دوباره فراخورشیدی ها یکی از اون دنیاهایی هستند که امکان مشارکت منجمان آماتور رو فراهم میکنند به واسطه در واقع پروژه های متعددی که در به عنوان پروژه های علوم شهروندی مطرح هستش و همینطور پروژه هایی که شما میتونید در واقع با دسترسی به بانک اطلاعات ماموریت های فضایی و رصدخانه های مختلف به کاوش و جستجوی فراخورشیدی ها بپردازید، یا حتی از اون جذابتر با کمک ابزارهای نه چندان بزرگ، تلسکوپ هایی که گاه میتونه دستساز باشه، البته به شرطی که دقیق ساخته شده باشه، درست باشه، میتونید وارد پروژه هایی بشید که برای پیدا کردن یا برای تایید نامزدهای فراخورشیدی ها میتونن نقش بازی بکنن. اما از زمانی که در واقع ایده فراخورشیدی ها و جذابیت اونها مطرح شد، شاید بزرگترین بازی رو بازیگر این عرصه ماموریت فضایی کپلر بوده. ماموریت فضایی کپلر به گوشه ای از آسمون به شکل خیره نگاه کرد و به طور دائم تمام ستاره‌هایی که در میدان دیدش بودن رو برای یک مدت طولانی نورسنجی کرد و با استفاده از روش ترانزیت چند هزار تای سیاره فراخورشیدی پیدا کرد. اما کپلر آخرین ماموریتی نیست که با قصد کاوش فراخورشیدی‌ها میره. الان ماموریت جیمز وب یکی از 4 هدف اصلیش در واقع پیدا کردن و بررسی برخی از سیارات فراخورشیدی است، با این امید که بتونه سیاره‌های اصطلاحاً زیست‌پذیر یا با قابلیت زیست‌پذیری یا سیاراتی که به دلایل دیگری برای ما جذابیت دارن رو پیدا بکنیم. بعد از اون یه مأموریت دیگه به نام پلاتو، مأموریت Planetary Transit and Oscillation of Stars، مأموریتی که آژانس فضایی اروپا اسا برگزار میکنه. این هدف اصلیش این هستش که به سراغ سیارات فراخورشیدی زمین مانند بره. منظورمون از زمین مانند چیه؟ سیاراتی که دارای جرمی معادل زمین هستن، سیارات سنگی هستن، و در بهترین شرایط امیدوار باشیم که در جایی با فاصله نسبی مشخصی به ستاره مادرشون قرار داشته باشن، در همون کمربندی که به کمربند حیات معروف هستش. این ابزار قرار بر این هستش که حدود سال 2026-27 به مدار پرتاب بشه و با کمک ابزارهایی که داره، از جمله یک میدان دید وسیعی که داره و همینطور سیستم هدفگیری پیشرفته‌ای که داره، میتونه باعث بشه که ما سیارات بیشتری رو به دام بندازیم. یه پروژه مفهومی دیگه مطرح شده سالهاست و خیلی از دانشمندان و محققانی که دنبال فراخورشیدی هستن امیدوارن که این در واقع پروژه انجام بشه. پروژه به نام استار شید هستش. این یک مأموریت دوگانه است که یک تلسکوپ خیلی قوی رو به مدار میفرستن، بخشی از اون جدا میشه و در فاصله خیلی دوردستی از اون مثل یک گلبرگ های یک گل باز میشه. این کاری که باعث انجام میده باعث میشه که نور ستاره هدف برای این تلسکوپی که پشتش قرار گرفته قطع بشه، مثل یک کسوف مصنوعی ایجاد میکنه و از دل این کسوف مصنوعی تلسکوپ مادر حالا میتونه دور و برش رو ببینه و شاید سیاراتی که نزدیکتر هستن به ستاره رو بتونه به دام بندازه. همه این داستان ها اما به کنار، تصور این که وقتی به آسمون نگاه میکنیم به یاد بیاریم که بسیاری از این ستاره هایی که در آسمون میبینیم علاوه بر اینکه خودشون موجودات شگفت‌انگیزی هستن، در اطرافشون میتونه دنیاهای دیگری وجود داشته باشه که کسی چه میدونه، شاید بعضی از اونها شبیه زمین باشن، در بعضی از اونها شاید حتی حیات شکل گرفته باشه، شاید اندکی ما رو نگاهمون به آسمون و اطراف خودمون رو تغییر بده. زمانی آرتور سی کلارک گفته بود که من نمیدونم که کدام یک از این دو گزینه ترسناک‌تره، اینکه معلوم بشه روزی که هیچ جای دیگه از عالم حیات وجود نداره یا اینکه یه جای دیگه ما بتونیم یه حیات مثلا هوشمند پیدا کنیم. هر دوی این حالت‌ها شاید باعث بشه که ما وقتی که به آسمون نگاه می‌کنیم به امکان وجود دنیاهای دیگه فکر می‌کنیم، یه مقدار نسبت به رفتار خودمون اینجا شاید تجدید نظر کنیم. اگر ما تنها باشیم، اون موقع ما تنها جایی در عالم هستیم که تونسته حیات رو پرورش بیاره از درون این دریای بیپایان دنیاهای دیگه، و اون موقع قدر زندگی رو اینجا باید بیشتر دونست. و اگر معلوم بشه که نه، دیگرانی هم هستند یا حیات در جای دیگه هم شعله ور شده و جرقش در واقع به بار نشسته، اون موقع شاید باید یه ذره خجالت بکشیم که اگر روزی دیداری اتفاق بیفته، آیا ما آنچه که با حیات کردیم قابل دفاع خواهد بود یا نه. ممنون از اینکه شنونده پادکست چیستا بودید. لطفاً اگر این پادکست رو دوست دارید به دوستانتون هم توصیه کنید. میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در هر اپیزود چیستا شما میتونید یک فهرستی از منابع بیشتر رو در بخش توضیحات ببینید. چیستا پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده می‌پردازه. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.